أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. موضوع مسئله 28 نظر به زنی است که مرد قصد ازدواج با او دارد. عرض کردیم مطالبی که در این مسئله مطرح شده، یکی اصل حکم جواز نظر است، دوم شروط جواز نظر، و سوم یکی دو فرع در رابطه با نظر، که مسئله تکرار نظر و محدوده نظر، محدوده جواز نظر. حالا این چهار تا مطلب توی متن مسئله 28 ذکر شده. تفاوت‌هایی که عبارت تحریر با عبارت عروه دارند دیروز بیان شد. حالا باید به این مسائل و مطالب چهارگانه بپردازیم. قبل از این که مطلب اول رو مطرح کنیم، یعنی اصل حکم، لازم است به یک سؤالی بپردازیم و پاسخ بدیم که دیروز هم اینجا مورد اشاره قرار گرفت، و اون این که اگر کسی قائل به جواز نظر به وجه و کفین باشد و به طور کلی نظر به وجه و کفین را از عمومات حرمت نظر استثناء کرده باشه، اونگاه بحث از نظر به زنی که قصد ازدواج با او داره آیا بیفایده نیست؟ دیگه چه وجهی میتوانیم برای این بحث مطرح بکنیم؟ اگر کسی قائل به این است که مطلقا به زن نمیتوان نگاه کرد، حتی الوجه و الکفین، چه این که بعضی گفتن، برای اونها این بحث مفید فایده است. اونا بالاخره میتونن بگن این مورد استثناء شده، زنی که قصد ازدواج با او دارد میتواند مثلا به وجه و کفین او نگاه بکنه، حالا صرف نظر از مقدارش، حداقلش اینه که به وجه و کفین او میتونه نگاه بکنه. طبق اون مبنا استثناء وجه داره، اما اگر کسی به طور کلی نظر به وجه و کفین زنان را استثناء کرده باشد و قائل به جواز نظر شده باشه، خب اینجا دیگه چه وجهی برای بحث از جواز نظر به زنی که قصد نکاح با او دارد میتوانیم تصویر کنیم؟ اینجا چند وجه قابل ذکره. حالا ممکنه بعضی از این وجوه قریبتر به نظر برسه و بعضی مقداری مبعد داشته باشه، اما در مجموع حالا این وجوه استحسانی است. یا حالا دلیل و برهان به اون معنا نمیشه برش اقامه کرد. این وجوه رو دقت بفرمایید. یکی این که به طور کلی نوع نگاه و نظر میتواند متفاوت باشه، یعنی مثلا کسی که به طور کلی میگه نظر به وجه و کفین زنان جایزه، اونجا نظر دقیق منظورش نیست. ما اونجا هم گفتیم که اگر وجه و کفین جایز و نظرند، اما در این حال این نگاه نگاه ابزاری و عالی باید باشه، نه نگاه استقلالی. به عبارت دیگر نظر مقصود اصلی و به ذات نباید باشه. خب اگر اونها بحث از جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد مطرح می کنند، اینجا در این مسئله سخن از نظری است که مقصود اصلی باشد، مقصود به ذات باشد، استقلالی باشد، دیگه نگاه ابزاری منظور نیست. چون اگر نگاه ابزاری منظور باشه، خب این قبلش هم جایز بوده دیگه، معنا نداره ما در استثناء اون بحث بکنیم. پس ملاحظه می‌فرمایید بیفایده نیست بحث از جواز نظر به چنین زنی که یرید و نکاحها. بالاخره این نظری که ما داریم بحث می‌کنیم آیا جایزه یا نه، غیر از اون نظری است که قبلا در هنگام بحث از استثناء وجه و کفین گفتیم. اون نظر نظر عالی بود که گفتیم جایزه، حالا داریم بحث میکنیم نظر استقلالی جایزه یا نه. اون نظر نظر اصلی نبود، یعنی وجه و کفین نباید مقصود اصلی از نگاه باشند، اما اینجا سخن از این است که آیا زن، آیا مرد میتواند به زنی که میخواهد با او ازدواج بکنه نگاه اصلی داشته باشه، نظر مقصود اصلی باشد، چون میخواد با دقت در جزئیات مثلا صورت او نگاه بکنه. پس میبینید که بحث لغو و بیفایدهی نیست. این یک وجه که حالا قابل توجهه. حالا ما لازم نیست حتما یکی از این وجوه اختیار کنیم، میتونید چند عامل توجیه کننده بحث از جواز نظر به زنی باشد که یرید و نکاح. وجه دوم این است که حالا اینو برخی گفتن که در اون مسئله قبلی که وجه و کفین به طور کلی استثناء شده، اون سخن از یک بار نگاه کردنه، النظرت الاولا، اونجا گفتند جایز است نظر به وجه و کفین را یک بار نگاه به صدا میتونه نگاه بکنه. اما برای کسی که قصد ازدواج و نکاح دارد، تکرار نظر هم جایزون، یعنی میتونه، یعنی میتواند عرض به حضور شما برای بار دوم سوم نگاه بکنه، در حالی که اون کسانی که قائل به جواز نظر به وجه و کفین بودن، اونا تکرار رو جایز نمیدان. البته این وجه قابل قبولی نیست، برای اینکه در همون مسئله هم ما فرقی بین نظر اول و غیر اول نگذاشتیم. ما گفتیم مطلق نظر عالی در صورتی که مقصود اصلی نباشه نظر، و بین اون جایی که برای بار دوم نگاه میکنه نیست. لذا اینکه بخوایم بین این دوتا فرق بگذاریم، یه جا بگیم مربوط به تکراره و میخواد بگه تکرار و نظر جایزه، و یه جا جواز را منحصره در همون نظر اول کرده، این وجه به نظر ما چندان قابل قبول نیست. این صرفا با برخی از با برخی از مبانی سازگاره. این فقط با برخی از مبانی سازگاره.
که تکرار نظر توی نکاح جایزه هم گفتن مطلق نیست، در صورتی که اطلاع حاصل نشود تکرار نظر.
حالا این باز میگم اختلافه دیگه، اونا حالا برفرض با همون قیدش هم باشه، اون تأثیری تو این فرق نمیگذاره. اون یه قیدیه که میگه به این شرط میتونه نظر رو تکرار کنه. سخن اینجا در اصل تکرار، جواز تکرار و عدم جواز تکرار. اینم دوتا وجه. سوم که اینجا ما چه بسا بتوانیم مطرح بکنیم، این است که در نگاه کردن بدون قصد ازدواج، هیچ کس قائل به استحباب نظر نشده. اونجا همه بحث کردن و گفتن که نظر به زن، به وجه و کفین زن جایزه. اما در اینجا بعضی از ادله ظهور در استحباب نظر داره، یعنی بالاخره کسی که میخواد ازدواج کنه نه تنها براش جایزه بلکه رجحان داره و مستحبه. عرض به حضور شما که نگاه بکنه و مثلا بعد ازدواج بکنه. حالا البته این استحباب مولوی نیست، ظاهرش اینه، این استحباب ارشادیه، مثل وجوب ارشادی. چون نمیتونیم بگیم بالاخره این اگه نگاه بکنه مثلا برای به اصطلاح ازدواج، اگر نگاه بکنه به زنی که میخواد با اون ازدواج بکنه، خود این یترتب علیه ثواب، اینجور نیست. این در حقیقت رجحانی که از برخی از ادله اینجا استفاده می شود، در حقیقت رجحان ارشادی است یا استحباب ارشادی است، که بالاخره بهتره. طبیعتا کسی که میخواد ازدواج بکنه وقتی با چشم بینا و آگاهی و بصیرت ازدواج بکنه، این دیگه بعدن تو زندگی به هر حال شروع به بهانه گیری و نمیدونم اشکال و ایراد نمی کنه. بله؟
مقدمات نکاح قرار بدن.
بله. عرض به حضور شما، اینم یک احتمال. عرض به حضور شما، حالا یه احتمال دیگر هم این است که به طور کلی، حتی اگر این منافع و فواید رو هم در نظر نگیریم برای بحث، یعنی این وجوه رو هم کنار بذاریم، بالاخره این که یه بحثی را علی المبنا طرح بکنیم، این یه شیوه و روشی است که در کتب فقهی مرسومه. یعنی ولو این که مثلا ما خودمون بگیم نظر به زنی که قصد ازدواج با او ندارد جایزه، طبیعتا نظر به زنی که قصد ازدواج داره این هم ملحق به همونه و جایزه، لذا فی نفسه برای ما که ملتزم به این مبنا هستیم ممکنه فایده‌ای نداشته باشه. اما علل فرض و علل مبنا معمولا بحث میکنن، بناهن علا مثلا علا مبنا المشهور خیلی وقتا این بحثا رو میکنن، با اینکه شخصی خودش اون مبنا رو قبول نداره اما بر طبق منشای مشهور میبینیم خیلی وقتا بحثا رو مطرح میکنن و درباره اون با فرض این که حالا مثلا کسی مخالف باشد وارد بحث میشوند. بالاخره بحث علل مبنا یه بحثی است که به اصطلاح یه مطلبی است که در تألیفات در دروس مرسومه و به این عنوان هم میشه این کار را
محدوده
انجام داد.
حالا
اون وجه پنجم میخواستم همین رو میخواستم عرض کنم. وجه پنجم این است که به طور کلی در نظر به وجه و کفین نسبت به زنی که قصد ازدواج ندارد محدوده جواز نظر فقط وجه و کفین، یعنی اونجا کسی نگفته یجوز نظر الا غیر الوجه و کفین، کسی نگفته که مثلا، البته حالا یه مثلا یکی دو موضع عدمین هم مثلا مطرح شده ولی دیگه شعر و به اصطلاح معصم و محاسن و اینها دیگه هیچ کس نگفته، فوقش در یه محدوده مثلا قدمین یه اختلافی وجود داره اونجا. اما اینجا حالا همطور که خواهیم گفت در محدوده نظر اختلافه، بعضی اون رو منحصر کردن به وجه و کفه، بعضی شعر را هم اضافه کردن، بعضی معاصم را هم اضافه کردن و محاسن و برخی حتی غیر العوره تمام الجسد را ذکر کردن، لذا محدوده جواز نظر در این مسئله با محدوده جواز نظر در اون مسئله‌ای که قبلا بحث بوده کاملا متفاوته، لذا بحث از نظر به زنی که یورید و نکاحها به هیچ وجه لغو نیست و مفید فاید است. این پنج وجه و احتمالی که میشه به اصطلاح در پاسخ به این سوال ذکر کرد. البته ما مثلا عرض کردیم که وجه دوم قابل قبول نیست، یا مثلا ولی بقیه وجوه حتی اگه با هم هم لحاظ بشن اشکالی نداره، یعنی مانعت الجمع نیست، این وجوهی که ذکر کردیم میتونه توجیه بکنه پرداختن به مسئله جواز نظر به زنی که یورید و نکاح، این رو میتونه عرض به حضور شما توجیه بکنه.
اینجا بحث میشه دیگه، مثلا مثل فیلومه میگه معامله و نکاح، این موارد ضروری یکش نکاح، اونم اونجا میاد تو اون نحنه
چطور؟
به نظر وضع کفن عادی جایز نیست، لحاجتن جایزه.
نه اون لحاجتن
نه عالی هست.
نه
ضروری بود.
نه لحاجتن ممکنه نکاح رو هم در بر بگیره.
میگه کم معامله و نکاح.
کی میگه؟
که لحاجتن نظر جایزه مگه اینکه حاجت باشه؟ بعد حاجت هم میگه مثل معامله و نکاح ضروری باشه.
خب اونجا دوتا استثناء رو با هم یکی کرده.
یعنی
نه نه نه
نه
دو تا نمیشون حاجت نیست. اون حاجت خب اونجا همون حاجت نه نه
نه
ما فرض میکنیم که یورید و نکاح داریم تفاوت میذاریم بین من یورید و نکاح ها و من لا یورید نکاح ها. بخواییم این دوتا رو با هم ببینید. اونجا مرحوم شهید در واقع اومده دو تا استثناء رو با هم یکی کرده و در مقام استثناء این دو تا اومده گفته. یعنی به جای اینکه بگه یجوز النظر لحاجتن لمن لا یرید نکاحها و یجوز النظر لنکاحن یا لنکاح لمن یرید نکاحها، اینا رو توی عبارت مختصر بگو.
ایشون نظر اشکافی رو مطلق جایز نمیدونه برای حاجت
دارد میدونه که یه ریش نکاه. اون که اصلا از بحث ما داریم سوال رو فرضی مطرح میکنیم که ما اصلا این سوال رو فرضی داریم مطرح میکنیم که ما جایز بدانیم اونجا. اگر جایز ندانیم که اینجا مشکلی نداریم از بحث در از بحث در رابطه با اینجا. بله خب اما بیایم راجع به حالا این مقدمه ای بود برای اینکه ورود به اصطلاح یعنی پرداختن به این بحث به نوعی توجیه بشه. عرض به حضور شما میایم سراغ مطالبی که این مطالب حالا چهارگانه‌ای که در متن مسئله 28 مطرح شده. خب مطلب اول اصل حکم جواز نظره که امام رحمت الله علیه فرمود عرض به حضور شما یجوز و لمن یرید و تزویج امرأتن ان یندر الیها، برای کسی که قصد ازدواج با زنی دارد جایز است به اون زن نگاه بکنه. خب این جواز و نظر یه حکمی است که شاید هیچ اختلافی در اون نباشه. به این که اختلافی در این حکم نیست بسیاری از فقها تصریح کردند. صاحب جواهر می‌فرماد لا خلاف بین المسلمین، جواهر جلد 30 صفحه 107، محقق کرکی در جامع المقاصد تعبیر لا خلاف بین المسلمین کرده جلد 12 صفحه 27، شهید در مسالک ادعای عدم خلاف کرده بین المسلمین جلد 7 در مسالک الافهام جلد 7 صفحه 40. این دیگه فقط به امامیه اختصاص نداره، حتی غیر امامیه هم همین رو گفتن. بالاتر از عدم الخلاف ادعای اجماعه، چون عدم الخلاف بالاخره به حد اجماع نمیرسه، نه از نظر اعتبار. باز کسانی که ادعای اجماع به قسمیه کرده اند متعددن. صاحب جواهر میفرماد بل الاجماع به قسمیه علیه، این هم در همون جواهر جلد 30 صفحه 107. باز از کسانی که ادعای اجماع کرده عرض به حضور شما حالا شیخ طوسی رو البته الان دقیق مطمئن نیستم، اما بالاخره ادعای اجماع در این شده، هم اجماع مؤصل هم اجماع منقول. تازه مرحوم صاحب جواهر بالاتر ادعا میکنه، میگه بل المحکی منهما مستفید او متواتر، یعنی اونایی که حکایت کردند اجماع محصل را و اجماع منقول را به حد استفاضه و تواتر رسیده. یه فهرست بلند بالایی میتوانیم ذکر بکنیم از کسانی که این مطلب را بهش تصریح کردن. مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان جلد 7 صفحه 20، نراقی در مستند و شیعه جلد 16 صفحه 36. عرض به حضور شما، نهایت المرام جلد 1 صفحه 50، سرائر ابن ادریس جلد 2 صفحه 609. موارد زیادی است که به اصطلاح مستفیزن او متواترن حکایت اجماع محصل و منقول را کردن. لذا ظاهر این است که مسئله کاملا اتفاقی است، اجماعی است، و خود این اجماع دلیل محکمی بر جواز. حتی غیر امامیه هم این حکم را پذیرفتن و گفتن. البته مرحوم شیخ طوسی در خلاف می‌فرماید و بهی قال ابو حنیفه و مالک و شافعی، یعنی سه تا از رؤسای مذاهب چهارگانه اهل سنت را تصریح میکنه که اینا قائل به جواز شدن. تازه محدوده جواز را هم ما عدل اوره بیان کرده اند، هم خود ایشون هم نقلی که از اونا میکنه. حالا ما فعلا به محدوده کاری نداریم. اینم خلاف جلد 4 صفحه 247. پس اصل حکم ظاهرا اتفاقی است، اجماعی است، بحثی نداره. یعنی اگه بخوام یه دلیل مهمی برای این حکم ذکر بکنیم، اجماعه. اما معذالک روایاتی هم در این باب ذکر شده، روایات متعددی است که البته این روایات هم اصل جواز ازش استفاده میشه. در تمام این روایات در اصل جواز هیچ اختلافی نیست، یعنی ما تو این روایات معارض پیدا نمی کنیم نسبت به جواز. بله اون چه در روایات ممکنه به عنوان تعارض یافت بشه در محدوده جوازه. حالا خواهیم دید روایات را که در این روایات بعضن نسبت به محدوده جواز با هم تعارض دارن. البته معنای تعارض این نیست که حالا مثلا یکی فرض بفرمایید یه روایت یه عضو را استثناء کرده، یه روایت دوتا مثلا. نه، تو بعضی از این روایات به نظر میرسه این تعارض وجود داره که اینو بعدن خواهیم گفت. ولی راجع به اصل جواز نظر ظاهراً بین روایات معارضه‌ای وجود نداره. روایات زیاده، حالا یه چندتایشو عرض به حضور شما ما اینجا ذکر میکنیم. صاحب جواهر شاید 7-8-10 تا روایت اینجا نقل کردن که حالا این روایت ها به بیان مرحوم آقای خویی بالاخره در بینشون صحیحه هست. نمیگیم همش صحیح هست، بدون تردید بین این روایات روایات صحاح وجود داره، و اونایی هم که روایات صحیح نیستن اما استفاضه و تواتری که در این جهت دارند، همین برای ما کافیه که اصل این حکم رو بپذیریم. یعنی ما به دو جهت میتونیم به این روایات اعتماد کنیم، یکی این که بالاخره تعداد روایت صحیح بین اینها وجود داره، همونا کافیه. اما علاوه بر اینها روایاتی وجود دارد که شاید مضمون جواز و نظر بگیم به حد تواتر میرسه، و این تواتر اجمالی برای اعتبار این حکم و اثبات حکم کافیه. وقتی این همه روایت بالاخره رو این مضمون اتفاق نظر دارن، تواتر اجمالی بلکه تواتر معنوی و نسبت به این روایات میتونیم استفاده کنیم و این خودش کافیه، و یا حداقل اینه که استفاضه ثابت میشه و همینم کفایت میکنه. لذا خیلی بحث سندی در مورد این روایات با توجه به وضوح این حکم وجهی نداره. حالا این روایات را عرض به حضور شما، ما چند تا از این روایات رو میخونیم که از این بحث زودتر فارغ بشیم و بریم سراغ شروط جواز نظر. ولی خب حالا این روایات، حالا البته راجع به بعضی هاش خب مثلا یه بحثایی وجود داره، مثلا مرحوم آقای خویی اینجا راجع به روایت بله یکی از این روایات که در مورد قیاس ابن ابراهیمه، ایشون یه اشکال سندی کرده در این روایت که خب حالا اون خودش محل بحث و اختلافه که آیا این اشکال مرحوم آقای خویی اینجا وارده یا نه. حالا دقت کنید ما بعضی از این روایات رو بخونیم. روایت محمد ابن مسلم: سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة اینظر الیها؟ قال نعم انما یشتریها به اغلى الثمن. این در ارزودروش کافی جلد 5 صفحه 365 حدیث 1، وسائل جلد 20 صفحه 87 باب 36 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. میفرماید محمد ابن مسلم میگه من از امام باقر علیه السلام سوال کردم درباره مردی که قصد ازدواج با زنی داره، آیا میتونه به اون نگاه بکنه؟ امام فرمود بله. خیلی صریح، سوال صریحه، پاسخ هم صریحه. بعد این میفرماید که بله میتونه نگاه کنه. چرا نگاه نکنه؟ که انه اینجوری میخواد بفرمود چرا نگاه نکنه؟ انما یشتری ها به عقل از سمن، داره اونو با بالاترین قیمت میخره. حالا ببینید ما این تعبیر انما یشتری ها به عقل سمن رو تو چند تا روایت داریم، یعنی شاید 6-7 تا روایت، روایت های مختلف ها عرض به حضور شما این تعبیر درش آمده که بله اون میتواند نگاه کند چون داره اونو با بالاترین قیمت میخره. خب این انما یشتری ها به عقل سمن واقعا یعنی چی؟ این جمله به چه معناست؟ این که داره به بالاترین قیمت میخره، ببینید یه احتمال اینه که بگیم خب این داره واقعا پول میده یه جنس میخره، مثل این که مثلا عمه و کنیز میخره، این قطعا باطله. نه، این که خرید و فروش واقعی مسلم نیست. مسلم این معنا منظور نیست که این مثلا داره میره به اصطلاح همانطوری که یه عمه ای را میخرد پول میده و اونو داره میخره. خب اگه اینه چرا میگه عقل است ثمن؟ ببینید این احتمال ضمن این که بطلانش روشنه و از اون چیزاییست که قیاسات و ها معها، یه اشکال دیگه اینه که خب اگر خرید و فروش این چنینی باشه و مثل کنیز بخواد او رو بخره، چرا میگه عقل است ثمن؟ با بالاترین یعنی گرانترین قیمت میگه خرید و فروش، حالا به اصطلاح اینجوری گرانترین قیمته. این مسلم پس منظور نیست. یک وجه و احتمال اینه که خب این داره مهریه میدهد، یعنی مهریه در برابر بزء، به این عنوان داره خرید و فروش میکنه، میگه یشتری ها به عقل از ثمن، یعنی ما صرفا به معاوضه مهریه و بزء نگاه بکنیم. این احتمال هم شاید خیلی قابل قبول نباشه، برای این که خب این عقل از ثمن چرا عقلا؟ یعنی این که حالا مهریه داره میده، خب از کجا معلوم این عقلا باشه؟ ممکنه یه مردی مثلا با یه مهریه یه کمی زنی رو اختیار بکنه. نه اونم کم چیزی نمیشه، اون که بگیم عقلا سرق عقلا نمی کنه اینجا. نه، یشتری ها به ثمنه. خب آدم هرچی که میخره باید نگاه بکنه، چرا بگه عقلا؟ عقلا یعنی گرانترین ثمن داره میخره، و اینطور نیست که مطلق مهریه گرانترین ثمن باشه. پس این احتمال هم به نظر به اصطلاح نمیتونه پذیرفته بشه. یه احتمال این که بگیم یه یشتری ها به عقل ثمن، بالاخره یعنی مرد داره خودش را در اختیار زن قرار میده. وقتی زوجیت و نکاح اتفاق میفته، چون فرض اینه این غالی بودن یا عقلا بودن رو باید برای مرد تصویر کنیم، اگر در ناحیه زن بود این خیلی روشن بود، گفت انما یبیعها به عقل از ثمن، داره بالاخره با یه چیز یعنی یه جنس گرانی رو میفروشه، برای که زن خب معلومه تحت سلطه و مثلا سلطنت مرد مثلا قرار میگیره، حالا طبق بعد. اما اینجا این که بگیم خودش رو داره در اختیار زن قرار میده، با زوجیت داره مثلا در سلطه زن قرار میگیره، و این عقل از ثمنه، داره در برابر نکاح در برابر ازدواج یه هزینه سنگینی رو پرداخت میکنه، این احتمالم درست نیست، برای اینکه بالاخره مرد که خودش رو در سلطه زن قرار نمیده، اینجور نیست که خودش رو در اختیار و سلطنت او قرار بده که ما بگیم خب داره به عقل از ثمن میخرد. توجه داری؟
نکاح دائمه عمرش رو در اختیار
میذاره. حالا ببین این سه تا، نه پس اینا ببین دقت کنید من چیا رو دارم میگم، اونی که شما داری میگی غیر از این وجه،
یعنی خودش
نه. نه خودش پس این معنا نیست که بگیم چون داره زیر سلطه زن میره داره به عقل از ثمن میفروشه خودشو. این سه بله مثل شما بله گاهی وقت آدم قیاس به نفس میکنه دیگه، یعنی دقیقا الان تصویر کردی که این حرف درسته. عرض به حضور شما آقای حسینی هم خیلی داره میخنده، تو هم احتمالا همین جوری هستی.
آقای میگم به عقل سمان احتمالون
من که نفهمیدم چی گفتی. عرض به حضور شما این سه وجه و احتمال هر سه رو میره کنار، چون این میگم تو 7-8 تا روایت این تعبیر آمده. یه تأملی هم بفرمایی که انما یشتری ها به عقل سمن به چه معناست تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. اونم حالا یعنی باید یه زمیمه ای داره اون.
یه روایت دیگرش هم میگه مثلا در عوض بس یه چیزی داره خوشا.